دوستای عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 25 ماه جون پیشکش میکنم. اعتراض ها به جداسازی اطفال از فامیل های مهاجران غیر قانونی در سرحد بین ایالات متحده و مکزیکو با عنوان یک موضوع قابل توجه همچنان باقی مانده. گزارش را در این مورد در این برنامه خبری فراموش نکنین. اما قبل از همه میرایس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
با تقدیم سلام مجدد، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کارکردهای وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور در بخش‌های تقویت زبان‌های رسمی، صنعت گردشگری، حفظ آبداد تاریخی و موضوعات فرهنگی انتقاد کرد. آقای دانش امروز در مراسم معرفی حسین صافی، سرپرست جدید این وزارت، گفت که قانون اساسی افغانستان دولت این کشور را مکلف ساخته تا برای تقویت و رشد همه زبان‌های افغانستان برنامه‌های مؤثر را روی دست بگیرد. اما به گفته این مقام ارشد حکومت افغانستان این کار تا کنون انجام نشده است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان همچنین گفت که این کشور با وجود داشتن مکانهای دیدنی و تاریخی تا حال نتوانسته به دلیل نبود برنامه جامع در بخش گردشگری از این صنعت استفاده خوب بکند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که 30% زندانیان در سراسر این کشور قاچاقبران مواد مخدرند. بر بنیاد ارقام ارائه شده از سوی این وزارت، بیش از 30,000 نفر در زندانهای افغانستان در حبس به سر میبرند و قاچاقبران مواد مخدر دومین گروه بزرگ این زندانیانند. وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان امروز گفت که پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور در 6 ماه گذشته 1906 نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. با گفته این مقام افغان، در جریان 6 ماه گذشته حدود 60 میلیون دلار به مخالفان مسلح دولت که از مواد مخدر منفعت به دست می آورند ضربه مالی وارد شده است. اعضای کاروان صلح جوانان مهاجر افغان در پاکستان ظهر امروز به کابل رسیدند. این گروه که اکنون به نام کاروان صلح تورخم یاد می شود، فاصله تورخم تا کابل را به خاطر دادخواهی برای تامین صلح در افغانستان پیاده پیموده و در کابل با استقبال شهروندان و مقامهای افغان به شمول وزیر امور مهاجران افغانستان روبرو شد. پیش از این، اعضای کاروان صلح المان نیز به خاطر ترویج پیام تامین صلح در افغانستان حدود 700 کیلومتر فاصله را از لشکرگاه تا شهر کابل پیاده پیمودند. کاروان صلح المان از دیروز تا کنون در مقابل دفتر ملل متحد در کابل تحسن برپا کرده و قرار است اعضای این کاروان فردا در برابر یکی از سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در کابل که به باور آنان بر طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان نفوذ دارند تحسن کنند. سفارتخانه های امریکا، روسیه، پاکستان و ایران شامل فهرست تحسن کاروان صلح المند می باشد. رجب طیب اردوغان برای بار دیگر به حیث رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
رجب طیب اردوغان 64 ساله با کسب 53% آرای انتخابات ریاست جمهوری که دیروز برگزار شد، برای بار دوم به کرسی ریاست جمهوری ترکیه رسید. حزب عدالت و توسعه آقای اردوغان و حزب ملیگرای MHP که حزب متحد عدالت و توسعه است، در انتخابات پارلمانی دیروز از 600 کرسی پارلمان 343 کرسی آن را به دست آوردند. میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه حدود 87% گفته شده و بورد عالی انتخابات آن کشور گفت که انتخابات دیروز به گونه سالم برگزار گردید. در این حال، محرم اینجی رقیب اصلی آقای اردوغان در انتخابات، ضمن پذیرفتن شکستش انتخابات دیروز را غیر عادلانه خواند و نظام ریاست جمهوری کنونی ترکیه را برای آن کشور بسیار خطرناک توصیف کرد، چون به گفته او در این نظام تمام قدرت در انحصار یک فرد است.
هلیکوپترهای اردوی سوریه امروز برای نخستین بار در یک سال گذشته بر مناطق تحت کنترل شورشیان سوری در درا بمب‌های بیرلی پرتاب کرد. منابع محلی به خبرگزاری رویترز گفتند که هلیکوپترهای اردوی سوریه همچنین اوراق تبلیغاتی را بر این مناطق پخش کرده که در آن از آغاز عملیات زمینی اردوی سوریه خبر داده شده و از باشندگان این مناطق خواسته شده تا شورشیان سوری را از مناطقشان اخراج کنند. درآ یکی از دو منطقه بزرگ است که تا هنوز در کنترل شورشان سوری می باشد. ولایت ادلب در مرز ترکیه منطقه دیگر تحت کنترل شورشان سوری است. نیروهای تحت حمایت ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی می گویند که در یک عملیات نظامی علیه شورشان حوثی در یمن اعضای گروه حزب الله لبنان را کشتند. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
در اعلامیه ائتلاف نظامی به رهبری سعودی ها آمده است که این عملیات در منطقه سعده در شمال غرب یمن انجام شد و در آن 41 جنگجوی مخالف حکومت یمن به شمول 8 عضو گروه حزب الله کشته شده است. گرچه حزب الله تا کنون در مورد این ادعای ائتلاف نظامی به رهبری سعودی ها واکنش نشان نداده، اما این گروه تحت حمایت ایران در گذشته هر گونه کمک به شورشیان حوثی را در یمن رد کرده بود. در یک انکشاف دیگر سخنگوی شورشیان حوثی امروز تهدید کرد که این گروه حملات بیشتر میزایل را علیه عربستان سعودی انجام خواهد داد. حوثی‌ها دیروز در واکنش به عملیات نظامی اخیر ائتلاف به رهبری سعودی‌ها بر بندر حدیده که در کنترل حوثی‌ها می باشد، چندین میزایل به سوی ریاض پایتخت عربستان سعودی پرتاب کردند.
یک مقام ارشد وزارت دفاع ایالات متحده می گوید که این کشور به زودی جدول زمانی خواسته های مشخص واشنگتن را در پیوند با آغاز تطبیق توافقات اجلاس سران آمریکا و کره شمالی به پیونگ یانگ تسلیم می کند. این مقام آمریکایی بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که این جدول زمانی می تواند میزان تعهدات کره شمالی را روشن سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در یک اقدام تاریخی در 12 جون در سنگاپور با هم ملاقات کردند و روی خل سلاح اتمی شبه جزیره کره به توافق رسیدند. آمریکا به عنوان بخش از این توافق تمرین های مشترک نظامی خود را با کره جنوبی به حالت تعلیق درآورده است. و اعضای اتحادیه اروپایی روی این که آیا مذاکرات برای پیوستن آلبانیا و مقدونیا به این اتحادیه آغاز گردد یا خیر دچار اختلاف نظر شدند. هرچند بسیاری اعضای اتحادیه اروپایی طرفدار آغاز این مذاکراتند، اما فرانسه، هلند و دنمارک مخالفان بوده و این کشورها میخواهند آلبانیا و مقدونیا پیش از پیوستن به اتحادیه اروپایی اقدامات بیشتر چون مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته را انجام دهند. در همین حال منشی عمومی ناتو ابراز امیدواری کرده که سران کشورهای عضو این پیمان در اجلاس ماه جولایشان آغاز مذاکرات به خاطر پیوستن مقدونیا به ناتو را تصویب خواهند کرد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. اعضای کاروان صلح‌خواهان مهاجران افغان از پاکستان به کابل رسیدن. اعضای کاروان گفتند تا زمانی که حکومت طالبان به خواست اونا پاسخ مثبت ندن به این حرکت خود ادامه میدن. در همین حال قرار است که کاروان صلح‌خواهان هلمندی هم روز پنجشنبه خیمه تحصان خود در برابر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل برپا کنند. سمسام سیرت در این مورد گزارش میده.
کاروان صلح‌خواهان مهاجرین افغان از پاکستان ظهر روز دوشنبه به کابل رسیدند. اعضای این کاروان که حرکتشان را با شعار جنگ را متوقف کنید آغاز کردند، میگویند که پس از 7 روز پیاده روی از تورخم به کابل رسیدند و در روز نخست حرکتشان فقط 7 نفر بودند. اعضای این کاروان میخواهند تا حکومت افغانستان و گروه طالبان صلح نمایند و تاکید میکنند تا زمانی که بخواست آنان پاسخ مثبت داده نشود به حرکتشان ادامه میدهند. جمیل خان عزیزی، عضو این کاروان صلح مهاجرین افغان در پاکستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: تا زمانی که از سوی حکومت افغانستان و طالبان برای ما جواب مثبت داده نشود، ما حرکت خود را پایان نمیدهیم. کاروان صلح مهاجرین افغان در پاکستان با استقبال شماره از باشندگان کابل و شورای عالی صلح نیز مواجه شده اند. مولوی عبدالخیبر اچقان، معاون شورای عالی صلح افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این گونه حرکت ها می تواند صدای صلح‌خواهی مردم را به گوش حکومت طالبان و کشورهای دخیل در قضیه افغانستان برساند و تا حدود برای تامین صلح موثریت دارد.
شورای عالی صلح از صدای صلح‌خواهانه هر دو گروه حمایت میکنه و با تمام توان در کنار هر دو کاروان ایستاده خواهند شد و شورای عالی صلح امیدواری دارد که به این کاروان های صلح‌خواهانه سایر اقشار مختلف از ولایت های مختلف بپیونده تا یک صدای اکثریت جمعی مردم افغانستان را به خاطر صلح‌خواهی داشته باشیم.
مولوی اوچکون افزود که نشانه های مبنی بر آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان وجود دارد. او همچنان از موقف گیری اخیر حکومت ایالات متحده آمریکا مبنی بر حضور در گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان اشاره کرد و آن را گام مثبت در راستای این پروسه خواند. پیش از این کاروان صلح‌خواهان هلمندی نیز با پای پیاده پس از طی کردن 38 کیلومتر به کابل رسیدند و در حال حاضر در مقابل ساختمان دفتر سازمان ملل متحد در کابل تحصن کردند. اعضای این کاروان گفت که روز پنجشنبه تحصنشان را در مقابل سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل آغاز خواهند کرد. حاجی محمد نگزاد عضو این کاروان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این حرکت آنان نتیجه می‌دهد و دلیل آتش بس 3 روز میان حکومت و طالبان این حرکت آنان بوده است.
از جا که پلان 3 روزه خلاص شوه و بعدن به سفارت امریکا تصمیم داریم که اونجا برویم. بعض تقریبا سفارت هاست که مثل ایران و پاکستان و روسیه و غیره و غیره.
اخیراً حکومت افغانستان به گونه بی پیشینه تلاش میکند تا گفتگوهای صلح را با طالبان آغاز کند. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که حاضر است برای 1 سال آتش بس نماید، اما طالبان به این پیشنهاد پاسخ ندادند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام های محلی دولت سمنگان میگن که 20,000 جریب زمین های دولتی در این ولایت تحت غصب افراد و اشخاص زورمند قرار دارد که در حال حاضر مقدار زمین شناسایی شده. ولی سمنگان گفته که در جریان 14 ماه 1600 جریب زمین های دولتی را از نزد افراد و اشخاص زورمند محلی به اداره اراضی ولایت برگرداندن که به تازگی 74 جریب زمینی که در رو شهرک ساخته شده بود از طرف اداره اراضی مصادره شده. میرویس بیژن در این مورد گزارش میده.
غصب زمین های دولتی معضل پس از ناامنی و فساد در سمنگان خوانده شده است. مقام های محلی در سمنگان با بیان این مطلب می گویند که انوس هم بیشتر از 20,000 جریب زمین های دولتی تحت غصب افراد اشخاص زورمند قرار دارد. عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت پس از چندین مدت تلاش توانستند که 1,600 جریب زمین های دولتی را به اداره اراضی این ولایت بازگردانند. این مقام محلی سمنگان بان که از شخص یا غاصب نام نمی برد اما می پذیرد که زورمندان در این ولایت دست به غصب زمین های دولتی می زنند.
اداره محلی ولایت سمنگان انشاءالله این توانایی را پیدا کرده که یعنی تقریبا بالاتر از 1600 جریب زمین فرزان از غصب نجات داده می شده ظرف 3-4 ماه. ارقام که ما در جریانش هستیم یکان راپورایی که هست 20,000 جریب زمین گویا در حال غصب شدن بود، ولی 20,000 جریب زمین در حال غصب شدن اون نجات پیدا کرد.
به تازگی ساحه 74 جریب زمین که همزمان یک شهرک رهایشی رویان ساخت و ساز می شد و هر قطعه نمرات آن بالاتر از 150,000 افغانی به مردم به فروش رسیده است، از سوی ریاست عدلی سمنگان مصادره و به اداره اراضی واگذار گردید. خدای نظر 54 ساله از باشندگان سمنگان که برای حل مشکل زمینش به دروازه مقام ولایت آمده است میگوید معضل غصب زمین سبب شده تا نمره زمینی را که برای ساخت سرپناه خریداری کرده است نتواند آباد کند.
ما 50 نفر، 100 نفر، 10 نفر کار میکنیم همینجا. همه انجنیرا را هم از دولت میگیریم. باز هر ما 1-2 نفر تفنگ مالا میگه کاریتان مانی کنیم بریم.
با این حال مسئولین ریاست عدلی ولایت سمنگان میگویند که از سال 1391 به این سو برای جلوگیری از غصب زمین های دولتی اقامه دعوا دارند که به نام ملکیت شخصی به فروش رسیده است. سید رفیع الله صفوی رئیس عدلیه ولایت سمنگان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت زمین‌های دولتی در این ولایت از سوی زورمندان غصب و سپس به مردم به فروش می‌رسد.
خویی بعد از اون معلوم است که این افراد و اشخاص زورمند غصب میکنه، غریب هیچ وقت زمین ملکیت غصب کردن نمیتونه. افراد اشخاص زورمند که غصب کنن معمول است افراد اشخاصی که سرپناه داره برای به فروش میرسونن. با شما معلوم است، با ما معلوم است.
بر اساس آمار اداره اراضی افغانستان نزدیک به 1.3 میلیون جریب زمین غصب شده است. از این میان نزدیک به 1 میلیون جریب زمین های دولتی و متبقی املاک شخصی هستند که توسط 15831 فرد غصب گردیده است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین که روی امواج 100.5 FM با موج متوسط 12.96 و صورت زنده پخش میشم. ادامه گزارش ها. ریاست اجرایی بحث واگذاری مناطق امن بر طالبان خلاف روحیه صلح و منافع ملی افغانستان خواندم. این در حالی است که شمار از کارشناسان گفتند که بحث واگذاری مناطق امن از خواست و برنامه پاکستان است و این کشور تلاش هویت بخشیدن و به قدرت رسیدن طالبان و هم دستیابی به معادن افغانستان در سر می پروندانه. در این رابطه گزارش داریم که نظیفه محبوبی تقدیم میکنم.
این بار ریاست اجرایی افغانستان موضعش را در پیوند به واگذاری مناطق امن برای طالبان جدیدتر از گذشته مطرح می کند. ریاست اجرایی افغانستان تاکید می ورزد که چون این بحث هایی در دستور کار حکومت وجود ندارد و هیچ بحثی در این باره صورت نگرفته است. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید این موضوع برای مردم و حکومت افغانستان پذیرفتنی نیست و نباید هیچ گروه چنین سخنان خلاف منافع ملی را مطرح کند.
بحث و شایعات مبنی بر واگذاری برخی از ولایت ها به مخالفین مسلح حکومت و به طالبا این قطعا دقیق نیست. چون این بحثایی در حکومت وجود ندارد و قطعا این خلافی امو روحی صلح و مذاکره است و نه از جانب دولت افغانستان و نه جانب ملت افغانستان قابل قبول است.
به تازگی روزنامه ویسا نگاشته است که 6 ولایت به عنوان مناطق امن برای طالبان در نظر گرفته شده است. این روزنامه بدون ذکر منبع همچنان نوشته که میان افغانستان، امریکا و پاکستان روی چگونگی واگذاری این ولایات برای طالبان نیز توافق صورت گرفته است. بحث واگذاری مناطق امن برای طالبان در حال مطرح می‌گردد که 3 ماه پیش گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از طالبان خواست طرح پیشنهادی صلح حکومت افغانستان را بپذیرند و گفت که منتظر تایید رئیس جمهور غنی مبنی بر واگذاری مناطق امن برای طالبان است. اما این سخنان حکمتیار واکنش‌های تندی را برانگیخت و حکومت افغانستان در آن وقت نیز این موضوع را رد کرد. حال شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید انجام گفتگوهای صلح به معنای امتیازدهی برای طالبان نیست و در هیچ جای از بسته پیشنهادی حکومت افغانستان موضوع واگذاری مناطق امن برای طالبان مطرح نشده است. طالبان در این باره تاکنون واکنش نشان ندادند و شرط که تنها این گروه به آن تاکید می‌ورزند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان است. آنچه سید اکبر آقا یکی از مقام‌های پیشین این گروه نیز به آن اشاره می‌کند و می‌گوید اگر نیروهای خارجی از افغانستان برون شوند طالبان به هیچ قید و شرط با حکومت افغانستان صلح کرد. حال پس از آتش بس سروزه حکومت و طالبان و امیدواری‌ها به انجام گفتگوهای صلح موضوع واگذاری مناطق امن برای طالبان را شمار از کارشناسان پرسش برانگیز می‌خوانند. جاوید کوهستانی یکی از این کارشناسان می‌گوید پاکستان سال‌ها تلاش داشته تا قدرت طالبان را در افغانستان تمدید، جنایت‌های این گروه را توجیه و مناطق از افغانستان به این گروه واگذار کردند.
علاقات حاکم در حکومت افغانستان پیشنهاد پاکستان که از طریق عربستان سعودی گاهی از جانب انگلیس ها مطرح شده به حکومت افغانستان به گونه می خواهند مشروعیت ببخشند، مورد قبول قرار بدن، در رسانه ها بکشند و این یک ناگزیری بسازند برای سال. این کار در پاکستان است از گذشته. مناطقی که در اونجا معادن زیاده است، کشت و ترافیک مواد مخدر زیاده است، هم برای جنگجوی ها، هم برای خواهشوهای پاکستان حکومت و ارتش پاکستان. اون لحاظ هم آتش بس یک جانبه برای قدرت نمایی طالبان بوده.
آقای کوهستانی همچنان میگوید بحث آتش‌بس با طالبان نیز به خواست پاکستان صورت گرفته و آن کشور خواسته در کنار سرگرم نگه داشتن افغانستان با تلاش برای برون رفت از انتقاد و بدنامیش در نزد جهان قدرت طالبان را نیز در افغانستان به نمایش بگذارد. با این همه دو روز دیگر به پایان آتش‌بس در روزه و یک جانبه حکومت افغانستان با طالبان باقی مانده است و گزارش‌ها از سقوط پسته‌های امنیتی و تلاش طالبان برای سقوط برخی از مناطق کشور پخش شده است. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی در میدان‌های نبرد حضور دارند و در صورت حمله طالبان نیروهای امنیتی نیز به این گروه پاسخ محکمی دادند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنید به گزارش‌های از منطقه و سراسر جهان. رفرندوم یا همه‌پرسی سال گذشته در قدم اول نظام دولتی ترکیه را تغییر داد و پس از این مقام صدارت عظما در این کشور وجود نخواهد داشت. باز بین رفتن مقام صدارت، صلاحیت‌های اجرایی به رئیس جمهور ترکیه انتقال یافته که بر اساس او رئیس جمهور جدید مستقیما صلاحیت انتخاب معاونای خود، وزرا و شماره از قضات خواهد داشت. بر اساس سیستم جدید رئیس جمهور همچنان صلاحیت اعلام آلات اضطرار، تعیین بودجه و اتخاذ تصمیم در مورد پالیسی‌های امنیتی را می داشته باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور منتخب ترکیه گفته پیام مردم خود از صندوق‌های رای‌دهی دریافت کرده و اضافه کرد که پیشبرد آجندای سیاسی خود سریع‌تر خواهد ساخت. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می‌دهد.
بورد انتخاباتی ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان نزدیک به 53% آرا را به دست آورد و به حیث رئیس جمهوری منتخب آن کشور برگزیده شد. آقای اردوغان که 64 سال عمر دارد در بیانیه پس از اعلام پیروزیش چنین گفت:
این ملت که با داستان خالی جلوی کودتاچیان، تانک ها، توپ ها، تیاره ها، هلیکوپتر ها و سلاح را گرفت، توانست امروز آینده و آزادی خود را حفظ کند. ترکیه پس از این به آینده خود با اطمینان بیشتر خواهد نگریست.
رجب طیب اردوغان همچنان گفت که پیشبرد اجندای سیاسی خود را سریع‌تر خواهد ساخت. رئیس جمهور منتخب ترکیه اضافه کرد که مبارزه در برابر دشمنان تروریست کشورش و عملیات نظامی به خاطر آزاد ساختن سوریه ادامه خواهد داشت. با پیروزی در این انتخابات اردوغان حال صلاحیت‌های جدیدی را که سال گذشته طی یک همه‌پرسی تایید شده بود در اختیار خواهد داشت. در صلاحیت‌های جدید انتخاب یک یا دو معاون ریاست جمهوری، انتخاب وزرا، قضات، اعلام حالت اضطرار و تعداد از امورات دیگر کشور شامل اختیارات رئیس جمهور خواهد بود. در کنار افزایش صلاحیت‌های رئیس جمهور، سیستم دولتی ترکیه نیز به یک سیستم ریاستی مبدل شده و کرسی صدارت عظما دیگر وجود نخواهد داشت.
حال ما می دیدیم که همه چیز در کشور چگونه با پیش می رود. من در مورد سیستم ریاستی معلومات ندارم، اما کسانی را ترجیح دادم که در حکومت هستند. ما سیستم ریاستی را قبلا تجربه نکرده ایم، اما به خاطر منافع کشور خود ما خواستار پیروزی اردوغان بودیم. توقع ما از ابتدا واضح بود. این واضح بود که آقای اردوغان برنده خواهد شد. من از نتایج این انتخابات خرسندم. چیز دیگری برای گفتن ندارم.
محرم اینچه رقیب اصلی اردوغان با وجود آنکه ابتدا مخالفتش را در برابر نتایج انتخابات ابراز داشت و آن را غیر عادلانه خوانده بود، اما بعداً شکستش را پذیرفت. محرم اینچه تنها با کسب 31% آرا موفق شده است.
تفاوت چشمگیر میان سنجش آرای اعلام شده از سوی شورای عالی انتخابات و آرایی که ما از سوی ماموران ما از مراکز رای‌دهی فرستاده شد وجود ندارد. بنابراین من نتایج انتخابات را میپذیرم.
انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که قرار بود سال آینده برگزار شود، همزمان قبل از وقت به روز یکشنبه برگزار شد. و قرار گزارش ها حزب حاکم اسلامگرای عدالت و توسعه آقای اردوغان حدود 43% آرا و حزب جمهوری خواه خلق 23% آرا را در انتخابات پارلمانی کسب کرده است. همچنان حزب دموکراتیک خلق که از حمایت کردها برخوردار است، حدود 11% آرا را به دست آورده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وان هم می رسیم به دقایق آخر این برنامه خبری. دوستان عزیز، تا ساعت 10 شب برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا به صورت زنده پخش میشه و پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخشی برنامه ها را روی همی امواج دنبال کنین و نشرات صبحگاهی رادیو آشنا که باز هم به صورت زنده روی همی امواج، یعنی 105 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه ساعت 5 تا 7 صبح ادامه داره. توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه. اعتراض ها به جداسازی اطفال از فامیلای مهاجران غیر قانونی در سرحد بین ایالات متحده و مکزیکو در حال با عنوان یک موضوع قابل توجه در واشنگتن باقی مانده که اعضای کانگرس امریکا تلاش های جدید را در راستای اصلاحات قانون مهاجرتی کشور روی دست گرفتند. نجیب خلیل با استفاده از گزارش صدای امریکا مطلب تهیه نموده که با هم به او گوش میدیم.
مقامات دولت فدرال ایالات متحده میگویند بیشتر از 500 کودک که به اساس پالیسی عدم تحمل رئیس جمهور ترامپ برای ورود غیرقانونی به ایالات متحده از والدینشان جدا ساخته شده بودند، دوباره به فامیل‌هایشان پیوستند.
مردم ما واقعا کار خوبی را در قسمت رسیدگی و وضعیت بسیار دشوار انجام می دهند. این مشکلی است که باید سالها قبل حل می شد.
تغییر در پالیسی از جانب رئیس جمهور مورد ستایش متحدینش در کانگرس قرار گرفت.
بیایید فامیل‌ها را با هم یک جا نگه داریم، اما نگذاریم به صورت غیر عمدی پالیسی‌های نادرست دوباره تطبیق گردد که به مثابه عامل برای جذب مهاجرین غیر قانونی بیشتر گردد.
در این زمان دموکرات‌ها با انتقاد از پالیسی عدم تحمل رئیس جمهور ترامپ ادامه دادند.
این به معنای آن است افرادی که با اطفال خود از خشونت و تهدید مرگ فرار کرده اند و به سرحد آمده اند با هر نوع تخطی ممکن قانونی آنها را متهم ساخت. هیچ نیازی برای پیگرد قانونی آنها با حیث مجرمین وجود ندارد.
در همین حال الیزابت وارن سناتور دموکرات روز یکشنبه از توقیفگاه مهاجرین در ایالت تکساس دیدن نمود و گفت آنچه را او دید ناراحت کننده بود.
من همین حالا از یک توقیفگاه برگشتم. تصویر ناراحت کننده بود. اطفال تنها هستند. یک طفل 6 ماهه را دیدم. دختران و پسران کوچک را دیدم. مادران با اطفالشان در آنجا بودند.
سناتور وارن گفت این وضعیت مطابق ارزش کشور ما نیست. ما مردمی هستیم که به ارزش هر انسان باور داریم. آقای ترامپ روز یکشنبه کسانی را که از مکزیکو داخل خاک آمریکا می‌گردند با تجاوزگران مقایسه نمود و گفت که به صورت فوری بدون حضور در برابر قاضی باید به کشورشان برگردانده شوند.
رادیو آشنا یک بار دیگر برنامه‌های ویژه آگاهی دهی بیماری پولیو را آغاز می‌کند. پولیو یک بیماری بدون علاج دوره طفولیت است که تنها با انداختن 2 قطره واکسن از طریق دهان می‌تواند جلوی سرایت آن را گرفت. دختران و پسران زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
دوستان عزیز، برنامه خبری در رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسه. با پخش برنامه بازپخش نشرات پشتو و در رادیو آشنا صدای امریکا روی همی امواج تعقیب میشه. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.